بسم الله الرحمن الرحیم. روایتگری گفتمانی دفاع مقدس با تمسک به چهار زاویه دید یا چهار مسئله‌ای که مقام معظم رهبری در شناخت جامع و کامل از دفاع مقدس میدن رو پی میگیریم. فقط نکته‌ای که من حالا لازم هست اینجا باز تذکر بدم، البته در جلسات پیش در اسنای صحبت این مسئله تر شد، الان یه مقدار واضح تر میخواییم به این بپردازیم که چرا میگیم روایتگری گفتمان. یعنی ما میخواییم از وجوه جزئی دفاع مقدس خارج بشیم و جایگاه دفاع مقدس در یک سیر تاریخی برای رسیدن به ظهور رو تبیین بکنیم. گفتمان ناظر به نرم افزار دفاع مقدس، اینه که ما بارها نسبت به دوستان اشاره کردیم که آیا موضوع درگیری و جنگ بحث خاک و منافع طبیعی ایران بود یا نه، فراتر از اون بود، حمله به گفتمان انقلاب بود، گفتمان مردم سالاری دینی، این نسخه نجات بخش عالم و مردم. مردم از چه چیزی دفاع کردن؟ مردم نسبت به چه موضوعی احساس خطر کردن که همه با همه اختلافاتشون نسبت به اون موضوع متحد شدن و در نقطه مقابل اون دشمن هم نسبت به چه موضوعی احساس خطر کرد که همه اختلافاتی که بین بلوک شرق و غرب بود و کشورهای اسلامی بود رو کنار گذاشتن و بر سر این نقطه متحد شدن علیه ایران. روایتگری گفتمانی اشاره به این موضوع داره و به یک معنا موضوع اصلی، آن گنجینه اصلی، دستاورد اصلی هم ناظر به این بحثه. این که میبینید ما داریم رو بحث جمهوریت و اسلامیت و مردم سالاری در نقطه مقابل لیبرال دموکراسی، شاید خیلی از دوستان بارها تکرار کردیم این رو خیلی بی ربط نسبت به موضوع دفاع مقدس میدونن، چون احساس میکنند روایتگری دفاع مقدس یعنی روایتگری کیفیت های عملیات ها و کیفیت های ویژگی های فردی و و و. این اون بزرگترین اشتباه ما نسبت به فهم عمیق از دفاع مقدس، اون چیزی که مقام معظم رهبری ذیل چهار زاویه دید و سؤال اصلیشون که موضوع درگیری مخفول شده. یعنی اگر من بیام از درگیری تمدنی لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی و اینکه این موضوع ما در دفاع مقدس و علت اصلی در درگیری بود، شواهد اون رو در بیان مقام معظم رهبری خدمت شما عرض کردیم. گفتمان انقلاب بر پایه مردم سالاری داره شکل میگیره و جلو میره. گسترش قدرت انقلاب در گسترش نرم افزارشه و دفاع مقدس تبلور دفاع از این گفتمان بود. آگاهی عمومی با تبیینگری امام تونست دفاع مقدس رو رقم بزنه و به شکل پیروزمندانه بیرون بیاد و بزرگترین دستاوردش هم تثبیت و گسترش همین گفتمان نرمش بود. این که حضرت آقا بارها میگن که بحث خاک مسئله فرعی و موضوع خاص صدام بود، موضوع اصلی ابرقدرت ها از بین بردن این گفتمان بود و مردم و امت و امام این رو فهمیدن و ما راویان این گفتمان نرمیم، ما پاسداران این گفتمان نرم دفاع مقدس باید باشیم. روایتگری گفتمانی دفاع مقدس ناظر به پاسبانی و پاسداری از مردم سالاری دینیه، اون چیزی که هویت ملت ایران با اون عجین شده، مردم و اسلام، ایرانیت و اسلامیت، جمهوریت و اسلامیت، حالا تعبیر متفاوتی که مقام معظم رهبری و بقیه به کار میبرن، امت و امام. روایتگری گفتمانی ما ناظر به نرم افزار دفاع مقدس است، آن نرم افزاری که مردم، امت و امام جانشون رو برای اون فدا کردن تا این الگو، این جامعه الگو برای نجات دنیا پایدار بماند، زنده بماند. حتی حفظ جغرافیا نیز منوط به حفظ اون گفتمانه. هر جایی که ما گفتمان نرممون، مردم سالاری دینی ضربه خود، میبینیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، به لحاظ امنیتی، به لحاظ تمامیت ارضی ما ضربه خوردیم. حضرت آقا تو بحث انتخابات چی اومد؟ میگن انتخابات تبلور این ترکیب مبارک جمهوریت و اسلامیت، و هر جا مشارکت کم بیاد امنیت ضربه خواهد دید، تحریم ها، بعد اقتصادی ما، تحریم ها زیاد خواهد شد و تو بعد. و میبینین هر جایی که او بتواند به این گفتمان ضربه بزند، بین مردم و اسلام، بین امت و امام فاصله و شکاف بندازه، میبینید تو ابعاد عینی قضیه، چه بعد امنیتی، چه بعد اقتصادی و و و، ما ضربه خواهیم دید. و هر جایی که ما تونستیم این ترکیب رو قدرتمند به جلو ببریم، ترکیب اتحاد ساز، انسجام ساز، این ترکیبی که کاربردش حل مسائل پیش روی ماست، تونستیم موفقیت‌های بزرگی رو به دست بیاریم. پس روایتگری گفتمانی دفاع مقدس ناظر به این موضوع است، و اینکه ما داریم روی این موضوع کماکان تأکید میکنیم به خاطر اینه. ما با ابعاد نظامی و حتی ابعاد فردی و شخصیتی دفاع مقدس کاری نداریم. ما نمیخوایم ویژگی های فردی فرمانده ها یا تکنیک ها و خلاقیت هایی که در عملیات های دفاع مقدس رخ داده رو تبیین کنیم. ما فراتر از اون رو داریم نگاه میکنیم. ما داریم در لایه تاریخی، در نگاه زمان و مکانی، به سمت اهداف دفاع مقدس رو تبیین میکنیم. سوال ما این است، سوالی که مقام معظم رهبری داره طراحی میکنم برای شناخت دفاع مقدس همینه که اتفاق بزرگ دفاع مقدس در حرکت به سمت ظهور و تمدن اسلامی دارای چه جایگاهی است. حضرت آقا می‌فرمایند دفاع مقدس تبلور ناب مردم سالاری دینی بود، اونجایی که حضرت امام عرصه درگیری رو تبیین کرد و ما حضور همه اقشار با همه اختلافات رو برای حل مسئله نظامی دفاع مقدس رو داشتیم. یعنی عالی ترین تجربه یک ملت در دفاع مقدس این بیانات مقام معظم رهبری است، ذیل گفتمان دفاع مقدس. ما راویان این گفتمانیم در عرصه سیره شهید، یعنی این سیره شهدا، یعنی شهید برای چه چیزی شهید شد؟ برای رشد فرعی فردی خودش، برای اینکه او میخواست به اهداف فردی خودش در شهادت برسه. این بزرگترین ظلم به شهیده. او شهید آرمانهای انقلاب شد، او شهید آرمانهای این جامعه شد. اون چیه؟ باید اون رو روایت کنیم، سیره شهید در آرمان خواهی او، طوری که جانش رو فدای اون آرمان میکنه و اون حفظ جامعه اسلامی، حفظ مردم برای شکل‌گیری تمدن اسلامی بود. ما راویان اهداف شهدا هستیم، ما راویان آرمان های شهدا هستیم. و اینکه باز متاسفانه تکرار میکنیم، هنوز از لایه های خواسته های فردی شهدا ما خارج نشونیم. کجا بعد اجتماعی، بعد تمدنی شهید رو ما روایت کردیم؟ روایتگری گفتمانی دفاع مقدس ناظر به این موضوع است. سیر بحث رو دوباره خدمت دوستان عرض میکنیم. حضرت آقا میفرمایند موضوع درگیری چیست؟ موضوع درگیری گفتمان انقلاب بود و راهبرد دشمن نیز جلوگیری از گسترش و نفوذ این گفتمان و بعد نابودی و استعمار مجدد ایران، تبدیل کردن کشور ایران و مردم و هویتش به یک مستعمره. این که بدون نظام سلطه او هیچ چی نیست. حتی آب خوردنش هم در گروه اینه که کت خدا تأیید بکنه. این اوج ذلتی است که متاسفانه در انتخابات چند دوره پیش ما دیدیم. پس او هدفش نابودی گفتمان انقلاب به هر شکلی هم وارد میشه. الان جنگ ترکیبی رو، یعنی ترکیب جنگ نرم و سخت رو در پیش گرفته. میبینید همزمان وقتی داره تو رسانه کار میکنه در امنیت تو اختلال به وجود میاره. این نشان دهنده ترکیب نرم افزار و سخت افزار دشمن در جنگ هیبریدی برای نابودی گفتمان انقلاب. خب ما باید عرصه رو روشن بکنیم. عرصه که روشن بشه، حضور مردم هم با توجه به پشتوانه انقلابی و دفاع مقدس اونها فعال خواهد شد. سه راهبرد اصلی او تحریم، تحریف و تحقیر نیز برای از بین بردن هویت ایرانی انقلابی باید مد نظر بگیره. حضرت آقا هم روی موضوع تأکید دارن. یه مقداری روی این موضوع ما بحث میکنیم و بعد انشاءالله واقعی و موضوع خاص زوایای دیگه که مقام معظم رهبری برای شناخت دفاع مقدس میدن و وارد میشیم. چرا بحث تحریم، تحریف و تحقیر رو مطرح میکنیم؟ این از اول انقلاب بوده، شدت اون شاید الان بیشتر شده. این هم برمیگردد به قدرت نفوذ و گسترش گفتمان انقلاب. به هر میزان که گفتیم ما به قله نزدیک بشیم، حجم تحریم ها و تحریف ها زیاد خواهد شد. ولی این چیز جدیدی نیست. این که میگیم جنگ ترکیبی ناظر به همین است. او از طریق تحریم، یعنی جنگ سخت افزاری، برداشت های خودش رو در نرم افزار، جنگ نرم افزاری یعنی رسانه، با تحریف به دست خواهد آورد. وقتی تحریم و تحریف با هم کار بکنه، آنگاه هست که یک ملت احساس تحقیر میکنه و از درون هویتش پوش میشه. این چیزی که خدمت شما عرض میکنیم همینه. یعنی ترکیب این سخت افزار و نرم افزار، ترکیب تحریم و تحریف، منجر میشود به تحقیر هویت یک ملت. و اون موقع است که ما وادادگی و وابستگی یک ملت رو خواهیم دید و اون همون چیزیه که ما میگیم استعمار مجدد ایران. اما چگونه این فرایند تحریم، تحریف و تحقیر کار میکنه؟ او ابتدا میاد تحریم اقتصادی رو حالا بر شما وارد میکنه، مخصوصا در سالهای اخیر که به ذم خود و بیان خودشون بی سابقه است. یعنی نهایت تحریم های اقتصادی که میتونست برای یک ملت وارد شده رو اینا وارد کردن. چرا این تحریم ها رو وارد میکنه؟ همون بحثی که ما خدمت شما عرض کردیم. وقتی من در حرکت به سمت اهداف خودم دوچار مسئله هایی میشم از جنس مسائل معیشتی، از جنس مسائل اقتصادی، اون موقع سوال میکنم که علت این مسائل و مشکلات اقتصادی در چیست؟ ببین داره ایجاد سوال و به تعبیر درست ایجاد شک میکنن. چرا این فشار اقتصادی 10-15 ساله با این حجم از گستردگی داره بر من وارد میشه؟ سوال. و اون رو با قدرت رسانه خودش میاد بسترهای پاسخهای غلط رو هم براش فراهم میکنه. گفتیم راهبرد دشمن تضعیف نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف. دقیقا بسترهایی رو که بتونه افکار عمومی و خواص و مسئولین، یعنی حتی به مسئول، حضرت آقا میگه به مسئولین ما هم طمع دارن، میاد بسترهای محاسبات غلط برای پاسخ به این سوال درست رو فراهم میکنن و ما رو دچار اشتباه محاسباتی میکنن، به گونه‌ای که نقاط قوت رو به دست خودمون تضعیف کنیم و نقاط ضعف رو به دست خودمون، یعنی مسئولین و مردم، تقویت بکنیم. اتفاقی که تو 10 سال پیش افتاد همین بود. علت این مشکلات اقتصادی چیست؟ ایستادگی بر گفتمان انقلاب، ایستادگی بر دین اسلام. راه حل چیست؟ گفتگو، التماس به کسانی که این تحریم ها رو بر ما وارد کردن. حالا پاسخ درست چیه؟ پاسخ درست دقیقا در نقطه مقابل اینه. علت این فشار اقتصادی علاوه بر فشار بیرونی، اینکه بس آقا رفع تحریم یا خونسا کردن تحریم ها رو میگن، ناظر به همینه. رفع تحریم با اونه، اجازش دست اونه، ولی خونسا کردن با منه. به خاطر این پاسخ این که چه کار باید کرد و چرا این اتفاق افتاده، برای اینکه ما از جمهوریت و اسلامیت فاصله گرفتیم، چگونه حلش کنیم، باید بریم سراغ مردم، باید بریم سراغ اسلامیت، مردمی سازی، اقتصاد، ناظر به این بحث. حضرت آقا تو بحث کرونا میگن ما قوانین دست و پاگیر رو در اون عرصه برداشتیم، ببینید مردم چطور تونستن مدیریت کنن. حالا ایشون تو بحث ماسک و اینا مطرح و ضد عفونی و حتی تو بحث واکسن، ما این قوانین دست و پاگیر رو برداشتیم و مردم رو وارد میدان کردیم، تونستیم بحث کرونا تولید کنیم واکسن رو. چند کشور مگه میتونستن تولید کنن؟ ایشون ذیل این موضوع، ذیل بحث مدیریت کرونا، بحث اقتصاد رو مطرح میکنن که اگر ما بسترهای، ببینید نقاط قوت من اسلام و مردم هست، من اگه بتونم نسخه حضور، چگونگی حضور اقتصادی مردم رو فراهم بکنم، حتما میتونم خونسا کنم تحریم ها رو. ولی او میاد آدرس غلط میده، میگه باید بری با کت خدا بشینی و لازمش برجام 1-2-3. از چی باید عدول بکنی؟ از همه داشتات، استقلالت، آزادیت، جمهوریتت، اسلامیتت، آرمانهات. این که شعار میدن انقلابی بودن کافیست و داره به منظر ناظر به همینه. یعنی تحریم میاره، زندگی تو رو دوچار اختلال میکنه، بعد با قدرت تحریف، یعنی قدرت رسانی، میاد کتمان میکنه نقطه قوتت رو و با دست خودت نقطه قوتت رو از بین میبره و تزیین میکنه نقطه ضعفت که دلدادگی و دلبستگی و التماس به بیرونه. این تحریف و با این کار مردم رو در مقابل انقلاب و اسلام قرار میده. اینکه از درون یک ملت از هم پاشیده میشه ناظر به این بحثه. یعنی حالا ما تو بحث تاریخ مسیحیت و کلیسا خدمت دوستان عرض کردیم چطور کلیسا به یک گوشه رونده شد و هر روز و هر روز این منزوی و منزوی تر میشه در معادلات جهانی با خود مردم. زمانی که مردم دوچاره، یعنی در جنگ جهانی اول وقتی دیدن آرامش و امنیتشون و با قبل از اون رنسانس و قبلش قرون وسطا، این سیر تاریخی رو وقتی مطالعه میکنی، او عامل، یعنی مردم عامل عقب ماندگی خودشونو در عرصه اقتصاد و علم و پیشرفت رو چه تلقی کردن؟ مسیحیت و کلیسا، و با دست مردم کلیسا رو زدن کنار. و اتفاقی که امروز افتاد دقیقا همین مدل هم داره برای نسبت در کشور ما اتفاق میفته. تحریم های اقتصادی وقتی فشار میاره، علت چیست؟ انقلاب. علت چیست؟ اسلام خواهی ما، انقلابگری ما. مردم رو در مقابل، ببینید اون ترکیب منسجمی که تونست اتفاقات بزرگ رو رقم بزنه، حالا اینها رو داره در مقابل هم قرار میده. مردم و نظام، امت و امام، جمهوریت و اسلامیت. چرا؟ چون علت ناکارآمدی ما در حوزه اقتصاد برمیگردد به انقلاب خواهی من، به اسلام خواهی من. قدرت تبلیغات یا تحریف ناظر به اینه، با بسترسازی تحریم. و ما به یک خودزنی میرسیم و میبینید اون نشسته و داره این درگیری ما با همدیگر رو میبینید که از درون پاشه. وقتی این اتفاق افتاد، نهایتا به یک چیزی میرسد، خودتحقیری. یعنی با تحریف به خودزنی میرسه و خودزنی منجر به خودتحقیری میشه. یعنی چی؟ یعنی ما هیچی نیستیم، ما ارزه نداریم، ما نمیتونیم مسائلمون رو حل کنیم. و این تحقیر بستر وابستگی است، بستر التماس است. اینجاست که استحاله فرهنگی، یعنی وابستگی فرهنگی و بازگشت به قبل از انقلاب رخ میده، استعمار مجدد و اون سیلی محکمیه که حضرت آقا میگن. چون بازگشت به این وضعیت کار بسیار سختیه. فرصت ها در گذرن، ما اگر قدر این فرصت رو ندونیم و برگردیم به این راحتی جبران نمیشه. اینکه در روایات ما فرصت ها به ابرهایی شدن که در حال گذرن و جز حسرت برای اونهایی که فرصت سوزی کردن به بار نخواهد، ناظر به این بحث است. این اون سیلی محکمی است که در اثر استعاله فرهنگی و خودتحقیری و خودزنی به وجود میاد و این قدرت رسانه است در جنگ ترکیبی، با تحریم ایجاد مسئله میکنه و با رسانه تحریف میکنه مردم رو در مقابل انقلاب. ما به یک خودزنی، خودتحقیری و بعد به یک وادادگی محض خواهیم رسید و این استعاله فرهنگی و استعمار مجدد ماست و در نهایت سیلی محکم تاریخ بر این فرصت سازی یک ملت خواهد بود. این سیر داستان نسبت تحریم، تحریف و تحقیر بود. این اتفاقیه که ما باید ازش درس بگیریم و دفاع مقدس ما اوج هوشیاری امت و امام بود و حلقه میانی که خواص و مسئولین بودن. ما اون موقع تحریم بودیم دیگه. حالا شما اینو در بیانات فرمانده و حضرت آقا بارها شنیدید که سیم خار دارن به ما نمیدادن. کمترین ابزار جنگی در اختیار ما بود تحریم و این مقدمه تحریف که ما نمیتونیم. در وقتی تحقیر شدی و تمامیت ارضی تو از دست خواهی داد، در نقطه مقابلش چیه؟ حضرت امام نسخه دارن میدن، اتکای به داخل، همه چیزها رو خودمون تولید کردیم. الان ببینید درسی نظامی و هوافضا کشور کجاست. این محصول خودباوری بود، نه خودزنی، نه خودتحقیری. و اینجا بود که تونستیم تحریم ها رو دور بزنیم. خلاقیت و ابتکارات جوانان ما در عرصه‌های نظامی، در تولید امکانات نظامی، منجر به این شد که راهبرد تحریم و تحریف و تحقیر با شکست مواجه بشه. الگوی دفاع مقدس ناظر به اینه، اتکای به خود. اون در اوائل انقلاب، ما که الان در 40 سالگی انقلاب هستیم، 45 اوائل انقلاب که حضرت آقا میگن ما هنوز آشفته بودیم، هنوز نمیدونستیم باید چه کار کنیم و اون حمله کرد. نوپا بود این تعبیر نهالی که حضرت آقا برای انقلاب به کار میبرن. اونجا بود که دیدید قدرت تحریم، تحریف، تحقیر در نقطه مقابل خود باوری و آرمان طلبی چه کار کرد. اون چیزی که باعث شد من خودم، مردم خودشونو باور کنن، نسخه آرمانی امام و اسلام بود برای اینکه ما میتوانیم. این تکیگاه امن او به اراده الهی و نصرت الهی، بیان حضرت آقا در تحلیل دفاع مقدس در نقطه مقابل تحریم، تحریف و تحقیر بود. وقتی نقطه این قدرت ایمان و باور به امداد الهی بود که تونست این فتح بزرگ رو، این اتفاق بزرگ رو رقم بزنه. این نسخه رو کماکان ما هم داریم. یعنی شما الان تحریم رو دارید میبینید، تحریف و تحقیر رو میبینید. عرصه متفاوت است. الان عرصه جنگ اقتصادیه، اون موقع عرصه نظامی بود. عرصه اگر ما دوباره با همین نسخه دفاع مقدس بتونیم این راهبرد رو شکست بدیم، موفقیت و پیروزی 100% از آن ما خواهد. ببینید حضرت آقا تو بحث راهبرد و تکیه بر نقاط قوت و نقاط ضعف چه بیاناتی دارن. ما کلیت بحث خدمت دوستان گفتیم. در گام دوم با توجه به فصل اول که توضیح داده بودم که حالا می مستند از کلام حضرت آقا شواهد این فرمول و معادله کلی رو هم خدمت دوستان ارائه کرد. البته زمان گذشته، ایشالله ما جلسه بعد بیانات حضرت آقا رو در این سیر تحریم، تحریف و تحقیر و نسبتش با راهبرد ما که تکیه بر نقاط قوت و کم کردن نقاط ضعف هست رو خدمتتون ارائه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.